با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلامهای گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش در برنامه امروز به بومی سازی صنایع معدنی و چالش‌های پیش روی اون می‌پردازیم. خواهش می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. در شرایطی که سرعت رشد درآمدزایی از فناوری تقریبا دو برابر سرعت رشد خلق ثروت از دیگر منابع، شاهد وجود چالش رشد فناوری در صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد و حرکت کند این صنایع هستیم و شاید این یکی از بزرگترین چالش های صنایع معدنی است که موجب شده از نسل چهارم صنعت عقب بمونه، رابطه با دانشگاه شکل نگیره و استارتاپ ها ورود کمتری به این صنایع داشته باشن. کمتر شدن سهم خلق ثروت به دلیل فاصله ای که دانش فنی در دنیا در این صنایع ایجاد کرده، معضلیه که گرچه صنایع رو به فکر و عمل واداشته و این صنایع رو به سوی توسعه اکوسیستم کسب و کار برده، اما هنوز برای این صنایع بزرگ زمینه که در مدار توسعه قرار گرفتن محقق نشده، یا اگر محقق شده سرعتش خیلی تند نیست. آمارها نشون میده تولید حدوداً 700 هزار تنی فولاد در سالهای ابتدایی انقلاب و رسیدن به مرز 20 میلیون تنی در این صنعت میتونه به حدود دو برابر این میزان افزایش پیدا بکنه اگر این صنعت و صنایع مشابه اون دست به برون سپاری بزنند و بین خودشون و دانشگاه پیوندی عمیق‌تر از اونچه که موجوده بزنند و شرکت‌های دانش‌بنیان رو به مدد بطلبند. و برنامه امروز چالش به سازوکارهای کاهش این فاصله بین صنایع معدنی و دانش فنی روز می‌پردازیم. 2786-2098 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند است. با ما همراه باشید با چالش. آقای مهندس کامران وکیل، دبیرکل محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران، مهمون برنامه امروز چالش رادیو اقتصاد هستند و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس وکیل، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم ازتون. آقای مهندس وکیل، من تو مقدمه کوتاه برنامه اشاره کردم که الان چالش صنایع معدنی ما، و شاید بهتر بگیم اساساً چالش خود معدن به عنوان یک صنعت، نه خروجی اون. اون چیزی که ما الان به عنوان معدن میشناسیم چی هست و اینکه دنیا الان تو چه حوزه‌ای از نسل صنعت هست و ما کجا هستیم و اشکالاتی که دیده میشه یا بعضن در نگاه کارشناسی بهش اشاره میشه چی هست. شاید اگه بخوام از اهمیت این موضوع صحبت بکنیم، بتونیم به منابع و ذخایر معدنیمون اشاره کنیم که ما به نسبت جمعیتمون چقدر از این ذخایر برخورداریم.
بله.
و متاسفانه علی رغم این برخورداری چقدر فقیریم در استخراج نه. اون فراوری اون ایجاد ارزش افزوده اون و صادرات اون. یه مقدار اول از اهمیت این موضوع برای شنوندگان عزیز توضیح بدید و دیگه اینکه این گیروگورها کجاست یا چه موانعی پیش رومون هست. در خدمتون هستیم.
بله، تشکر میکنم اول از این موضوع خیلی کلیدی که انتخاب کردید. بحث خیلی جذابیست، بحث خیلی خوبیست. همه از ایران به عنوان بهشت معادن لااقل حالا در منطقه خودمون یاد میکنند، ولی هیچ کس نمیگه که این بهشت معادن جهنم تجهیزات و ماشینالات معدنی است. نه فقط ماشینالات معدنی، بلکه شما نگاه میکنید میبینید در حمل و نقل جاده‌ای هم همون گرفتاری رو داریم، در حمل و نقل مسافر هم همین رو داریم، در خودروسازی هم همین رو داریم.
بله.
ببینید معدن وقتی میتواند پرمنفعت باشد، پرسود باشد، توجیه اقتصادی داشته باشد، مثل هر صنعتی، مثل هر سازوکاری، که شما ابزار لازم برای کار معدنی رو در اختیار داشته باشید. اگر این ابزار در اختیار شما قرار نگیره یا به قیمت تا 15 بعضی جاها برآوردی که حالا ما سرانگشتی داشتیم نسبت جابجایی یک تن ماده معدنی در کشور ما حدوداً قیمت تمام شدهش گاهی 20 برابر کشور رقیبمون ترکیه است.
بله.
یعنی یک تن ماده معدنی میخواد جابجا بشه، از داخل معدن بیاد در کارخانه فراوری بشه و برسه به بنادر، به مبادی صادراتی، گاهی 20 برابر شما باید هزینه بیشتر پرداخت بکنید. که حالا عرض میکنم تحلیلش به چه شکله، این 20 برابر چه جوری محقق میشه. خیلی ها میگن سوخت در کشور ما ارزانه، ولی درسته، ولی فقط سوخت نیست. انقدر ضعف داریم در زیر ساختهای حمل و نقل، در جاده هامون، در بنادرمون، که اون مزیت خدادادی، اون مزیت وفور منابع معدنی، خب به دلیل شکل گسترده کشور و قرار گرفتن مبادی صادراتی در جنوب، به هر حال احتیاج به حمل و نقل قابل توجهی داره. یعنی اگر متوسط بگیریم ما به نسبت کشورهای حالا هم سبک و هم سیاق و هم ترازمون شاید یک در حقیقت فاصله 3-4 برابری بریم به نسبت حمل و نقل، چون بنادرمون از کشور، از به جز حالا استانهای نیمه جنوبی دور هستش. اینه که حمل و نقل نقش مهمی رو داره، استخراج ماده معدنی باز اهمیت قابل توجهی رو داره، و علاوه بر این بحث ماشینالات معدنی فقط ماشینالات معدنی نیست. ببینید معادن در اونجایی که داخل محدوده معدن هست بحث استخراج هست. ماشینالات معدنی مشترک میشن با ماشینالات عمرانی، با راهسازی، لودر و بولدوزر و بارگیر کننده های مختلف. داخل همین معدن دوباره اینها نزدیک میشن به صنایع نظامی. یعنی شما اگر یک بولدوزر و یک تانک رو کنار هم بگذارید میبینید اینا خیلی تشابه دارند، یعنی شکل هم هستن، ساختارشون، چرخشون، موتورشون یک جوره. حالا اون استفادهش بیل، اون یکی سرش مثلا توپ و تفنگ و این چیزاست. در قسمت حفاری ها که نگاه میکنید میبینید صنایع معدنی مشترک با صنعت نفت.
بله.
در بنادر میایید نگاه میکنید میبینید در بنادر همون ماشین های کشتی رو بارگیری میکنند که مشابه همونا در معادن داره کامیون ها یا واگن های ریلی رو بارگیری میکنه.
بله.
قرابت زیادی دارد با حمل و نقل ریلی، واگن هاش عین واگن های بخش معدن هست. یعنی اگر ما معادن رو به عنوان یک سکوی پرتاب در نظر بگیریم و بیایم معادن رو تجهیز بکنیم، حالا با هر هزینه یا با هر ایده‌ای، ساخت داخل، واردات یا هر به هر حال فرمول دیگه ای که مد نظر باشه، این توسعه بخش معدن اثر میذاره رو کل اقتصاد کشور.
بله.
رو صنایع نظامی اثر میذاره، رو صنایع دریایی اثر میذاره، رو راهسازی و غیره.
اشاره به اهمیتش کردید آقای مانسپکین. میخوام این نکته رو هم باز بکنیم که اگر ما تاریخچه این صنعت رو نگاه بکنیم، چون اشاره کردید همه میگن بهشته اما تو حوزه تجهیزات جهنمه.
بله.
تجهیزات یعنی گویی که ما این منابع بالقوه رو داریم اما نمیتونیم به فعالیت برسونیم یا سرعت به فعالیت رسوندنمون خیلی پایین هست. من تو مقدمه اشاره به صنعت فولاد کردم.
بله.
که چقدر رشد کردیم. خب این قاعدتاً از خروجی معدنه که بعد بیاد به اونجا برسه و اینجا اگر ما نقص داشته باشیم نمیتونیم سرعت تولید فرآورده رو بالا ببریم.
پیشرفت‌هایی که در کشور شده پیشرفت‌های قابل توجهی بوده. ما در زمینه صنعت دانش فنی کم نداریم، نیروی توانمند کم نداریم، ولی یک علت العللی داره که اینها به اون جایگاهی که باید و شاید در عرصه جهانی برسند که بتونن صنایع ما رو و معادن ما رو از زمین بلند بکنن و به اون و توان بالفعلی که انتظار میره برسونند، متاسفانه همین سیاست‌گذاری هایی است که حالا در ادامه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سعید باستانی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مهمان تلفنی برنامه چالش هستند. آقای دکتر باستانی، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. آقای دکتر باستانی، موضوع صنایع معدنی است، این که ما در این حوزه الان در نسل دوم صنعت هستیم، حالا چه خود معدن چه صنایع معدنی، و مشکلاتی رو تو این زمینه داریم در حوزه پیشرفت صنایع معدنی که بعضا اشاره میشه به این که بین دانشگاه و صنعت، البته 50 سال اون پیوندی که باید باشه وجود نداره، و حالا که ایجاد شده الان دانشگاه ها وقتی میتونن از نسل 4 صنعت بگن که بدونن نسل 4 صنعت چی هست. دانشگاه تو این حوزه مشغول تحقیق و تتبع و بررسی هستن و صنعت ما هم فاصله داره. ما الان حضور استارتاپ ها رو تو خیلی از صنایع میبینیم، تو صنایع معدنی یا خود معدن اینها اصلا حضور ندارن یا انقدر حضورشون کمرنگه که حد و حصر نداره. بدتر از همه اینها که اعظم بلایاست، نگاه دولتی به این صنایع هست که حتی صاحبان این صنایع با افتخار میگن ما دولتی هستیم. یعنی اینکه یه دعوی داشته باشن، اراده‌ای داشته باشن به سمت خصوصی شدن حرکت بکنن گویی وجود نداره. یه جورای حیات خلوتی هم برای دولتی ها، از طرفی بخش خصوصی هم نمیتونه ورود بکنه. این فاصله رو چطور میشه کم کرد برای معدن و صنایع معدنی آقای دکتر باستانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونطور که همطور که فرمودید، عمده این سرمایه‌گذاری در بخش معدن دولتی بوده، ولی بعد از اجرای عصر 44 و نگاه جدید به بخش خصوصی سازی، ما اگر که یک تقسیم بندی زمانی بکنیم، در یک مرحله دولتی کامل بودیم، الان در حال گذار از دولتی به بخش خصوصی هستیم و در آینده هم انتظار داریم که بخش خصوصی به صورت جدی به این حوزه ورود پیدا بکند و کاملا خصوصی باشه و خصوصی اداره بشه. این انتظاری است که ما داریم از این حوزه. در ثانی بخش دیگه ای که در رابطه با خود معدن هست، صنایع معدنی،
بله،
در حوزه معدن ما یک سری توانمندی هایی داریم. این توانمندی ها مربوط به حوزه ماشینالات هست، تکنولوژی های برداشت هست،
بله،
در حوزه زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی یک سری توانایی هایی در ایران شکل گرفته که با توجه به شرایط در حال حاضر حدود 60% توانمندی ها توانمندی های داخلی است.
بله.
ولی نکته ای که شاید کمتر به اون توجه شده باشه که من میخوام این موضوع رو در مقداری چون برنامه چالشی هست،
بله،
خدمتتون عرض میکنم، اینه که عناصر معدنی بر اساس توسعه تکنولوژی در دنیا ارزشمند میشن. مثلا شما تا زمانی که باتری های لیتیوم نبود، خود عنصر لیتیوم ارزش معدنی برای استخراج نداشت. حوزه های دیگه ای مثل وانادیوم، مثلا سیلیس، اون مفهوم سیلیکون که از دلش در میاد، اینا بر اساس توسعه تکنولوژی است. ما در کشورمون یک فاصله ای رو عقبیم از تکنولوژی و در معادن، این خیلی به ضرر ما تمام خواهد شد. مثلا ما این معدن آهنی رو، معدن فولادی رو واگذار میکنیم،
بله،
به یک فردی. داخل اون مجموعه کلی عناصر دیگری وجود دارد که اون تکنولوژی های برداشت، تکنولوژی های جدیدی است، مثل الکترولیز، مثل الکتروستاتیک، و ما به اون روش های سنتی برداشت و قصد برداشت آهن برداشت میکنیم و باطله های اونها پر از عناصر بسیار خوب و قابل استفاده است که ما به دلیل یک، عدم نگاه به اون تکنولوژی در کشور، و دوم به خاطر عدم داشتن تکنولوژی برای بهره برداری نتونستیم کار رو انجام بدیم و این در آینده یک ضرر بزرگی خواهیم زد. من عرضم این هست که این حوزه رو به نظرم در حوزه برداشت معادن یک چالشی هست که باید خیلی بهش توجه بکنیم و انشاءالله این نعمات خدادادی رو برای توسعه کشور بیشتر بتونیم استفاده.
خیلی متشکرم از شما همراه ما باشید آقای دکتر باستانی. آقای مسوکیل، آقای باستانی به نکاتی اشاره کردن، یعنی به راه‌های نرفته اشاره کردن که اگه بخوای بریم شاید ده‌ها سال طول بکشه رفتنش. نمیخوام بگم این راهو نباید بریم، باید بریم، فرایندی هم هست، توسعه محور هم هست، طول هم میکشه، اما ما در کوتاه مدت چطور میتونیم اون فاصله‌ای که ما با دانش فنی روز داریم رو بتونیم کوتاه بکنیم؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر باستانی. درسته ایشون مطلبی رو که اشاره می‌فرمایند در بحث تکنولوژی‌ها و ایجاد نیاز برای حالا یک سری عناصر خاص در بازارها، ولی من از نگاه یک معدنکار، از نگاه یک کسی که درگیر در حقیقت گرفتاری معدنه، بله در معادن عناصر متعددی هست، بای پروداکت بهش میگن، یعنی شما فرض بفرمایید وقتی مس استخراج می‌کنید بای پروداکتش مولیبدن هست، یه جا طلا هست، یه جا روی هست، عناصر مختلف باید باشه. ولی ببینید وقتی یک معدن کار یا یک فعال بخش معدن هنوز نمیتونه برای حمل همون ماده اصلیش به معدن، به کارخانه یا به بنادر کامیون تهیه بکنه،
بله.
وقتی میگن کامیون رو شما باید بیایید برید مثلا از شرکت سایپا دیزل بگیرید یا برید از ایران خودرو بگیرید، هنوز شما میبینید کامیونایی که تو جاده های مدرن راه میرن ماک و داف مال 1950 هن،
بله.
اونا دوومشون از خودرویی که یک سال پیش توسط شرکت ایران خودرو یا سایپا درست شده، همین موزلی که شما در خودروی جاده میبینید در خودروی حمل و نقل هم میبینید. این معدنکار وقتی گرفتاره، نمیتونه دستش به ماشین روتین روز نمیرسه، چطور میتونه بیاد توان و وقت و اندیشه رو بیاد صرف کنه برای تکنولوژی های روزآمدی که شاید در ید و اختیار دو سه تا کشور یا شرکت خاص باشه در دنیا. به علاوه خب مسئله تحریم رو هم باید در نظر داشته باشیم. این تکنولوژی ها امروز دیگه ماشینالات حفاری رو هم به راحتی به ایران نمیفروشن، یعنی ما مجبوریم دست چندم خریداری بکنیم یا بریم از شرکت های چینی بگیریم.
درست.
چه برسد به تکنولوژی‌های روزآمد و استحصال عناصر نیازهای اولیه‌مون
ما رو درگیر کرده، چه برسه به دانش فنی.
عرض می‌کنم حتی شما وقتی می‌خواید سر یه معدن برید، الان هنوز تویوتاهای 1970 1980 مال 40 سال 50 سال پیش تو معادن کارآمدتر از این جک و جوک و چینیه که وارد می‌کنن. من خواهش می‌کنم آقای دکتر، حالا چون در مجلس هم هستن، در کمیسیون صنایع معدن هم هستن، ببینید ما دفاع میکنیم، دفاعهای عمدتاً از تریبونهای یک طرفه، تریبونهایی که پاسخی براش نیست. الان شما هر خبرگزاری رو باز بکنید صدر خبرش 50 تا خبر نوشته در مورد آشفت بازار خودرو. وزیر محترم فرمودند که صرفه‌جویی ارزی کردیم، ولی من فکر میکنم ما داریم منابع کشور رو با خرید این ماشینالات بیدوام دور میریزیم. ماشین تویوتایی که چون ما تو معدن هستیم، معدن باید ماشینی توش بیاد که واقعا دوام داشته باشه، کم استهلاک باشه و پرتوان. خود من یه دونه تویوتا دارم 2F مال سال 1964، این ماشین هنوز داره معدن و کوه و بیابون رو میره بالا و میاد پایین، ولی شما نمیتونید امروز برید یه دونه از این ماشینایی که در کشور داره وارد میشه یا مونتاژ میشه رو بخرید تا سر معدن باش برید. وقتی شما در دسترسی به معدنتون مشکل دارید، حالا چطور میخواید بیاید توان و فکر و ذهنتون رو متمرکز بکنید روی این که برید های تک ها رو،
بله،
حالا با وضعیت تحریم بیارید به کشور؟ خب به طبع اون نگاه مخفول میمونه.
ممنونم آقای دکتر باستانی. نکات که آقای وکیل گفتن ناظر به واقعیت های معادن و صنایع معدنی بود. حالا با توجه به اینکه واقعیت های میدانی موجود در این حوزه با چالش های جدی مواجهه، آیا ما میتونیم گام های بلندتری رو برداریم برای توسعه صنایع معدنیمون و اینکه بگیم آقا بیاید با استارتاپ ها پیوند بخورید، پیوندتون رو با دانشگاه ها عمیق‌تر بکنید، دانشگاهی که هنوز نمیدونن نسل چهارم صنعت چی میگه، یا اگر میدونن فعلا در حد تحقیق و پژوهش هستن و نه برونداد ایده ای که بشه تبدیل به فناوری کرد؟
یک بخشی رفع چالش های نزدیک هست، یک بخشی هم رفع مشکلات دراز مدت و اون نگاه توسعه گرایی که باید در بخش معدن هست. باید هر دوتا رو ببینیم، یعنی به این صورت نباید که تمرکز روی مثلا رفع مشکل حمل و نقل حال حاضر ما رو از توسعه آینده واقعه. این نگاهی بوده که قبلا هم همین اتفاق افتاده و همیشه دچار روزمرگی بودیم به جای سیاست گذاری دراز مدت برای رفتن به سمت سویی که مشکلات آینده یک صنعت رو حل بکنه. این مسئله که فرمودن منم قبول دارم درست هست. ما حوزه توسعه معادن ما مشابه بر اساس توسعه زیرساختان نیست، بر اساس توسعه حمل و نقلمون نیست. حالا مثلا در یک معدن سنگان امتازی که 23 میلیون تن تا آخر سال بعد باید حمل بار داشته باشیم و این 23 میلیون تن نه جادهی داریم، نه راهنی داریم، ریلی داریم، نه آب داریم برای اون منطقه. من اینا رو درک میکنم و متوجه هستم چی بفرمه. من موارد چالشی رو گفتم، این رو هم کم نگاه کردیم به نه اینکه اون ماوری رو نباید بهش توجه کرد.
خواهش می‌کنم. حالا آقای دکتر باسلی، نکته قابل تأملی است. نکته اینجاست که برونداد دانشگاه‌های ما هم الان کمکی به نسل چهارم صنعت نمی‌کنه. از طرفی صنایع ما هم به خاطر این مشکلات روزمره‌ای که هم جناب عالی اشاره کردید و تایید هم آقای وکیل، نمی‌تونم بپردازم به مسائل عمیق‌تر. مثلا آرندی تو حوزه صنعت چه معنا و چه تعریفی داره وقتی صنعتی درگیر با روزمرگیش است؟ توی همچین شرایطی به نظر شما راه کوتاه این است که ما استارتاپ ها رو به سمت صنایع معدنی بیاریم، بین صنایع معدنی و اینها آشتی محکمی رو ایجاد بکنیم، یا بیایم نگاه مدیریت دولتی رو از این صنعت برداریم تا خود به خود خودش رشد بکنه؟ کدومی که از اینها میتونه راهکار کوتاه‌تری باشه برای رسیدن به رشد صنایع این گونه؟
به نظر من عمده بحث در این هست که ما استراتژی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی رو وزارت باید تدوین بکنه.
مگه ننوشتیم آقای دکتر باستانی؟
اخیراً این نقشه راه معدنی رو اخیراً نوشتیم. این نقشه راه معدن رو در کمیته معدن و به همراه حوزه وزارت صنعت معدن.
این اخیراً کی بوده آقای دکتر باستانی؟
همین یک ماه بود، دو ماه بود.
آخه آقای نعمت‌زاده وقتی وزیر صنعت بودن برای بار چهارم استراتژی توسعه صنعت نوشتن و صنایع معدنی هم تو استراتژی دیده شد.
نه، ما نقشه راه معدن و صنایع معدنی رو نداشتیم. این همین آقای دکتر اسماعیلی رئیس کمیته معدن
بله.
به اصطلاح کمیسیون همین اخیراً دیگه تمومش کردن و نوشتن.
بله.
این واقعیت داره.
حالا این نقشه راه به ما چی میگه آقای دکتر باستانی؟
ببین این نقشه راه از بعد ورود، یعنی از حوزه پهنه‌بندی ها، اکتشافات، استخراج ها، بهره برداری ها، زنجیره های ارزش، توسعه تکنولوژی، نقش علم و فناوری در جهت گسترش این حوزه، بخش صادرات، بخش داخلی، بخش تولیدات داخلی، یک پکیج کاملی تو این زمینه ایجاد شده. به نظر من یک کاری هست که تا حال انجام نشده، یعنی این با این جامعیت و این کلی‌نگری و این راهکارهای برون رفت و چالش ها رو ما نداشتیم.
بله.
و یک فرصت بسیار مختلفی است که روی این تمرکز رو کنن، هر آنکه چه در بخش خصوصی شده و بخش دولتی متمرکز هستن روی زنجیرها و شاخه های مختلف حوزه معدن، توی این قسمت میتونن ورود پیدا کنن. حالا که فرمودید چرا دانشگاه، چون دانشگاه باید مسائل کلان ارجایی از طرف صنعت رو باید حل بکنن. یعنی دانشگاه باید صنایع معمولا در تکنولوژی پیشتاز هستن، اونا پیش میرن و به یک موزلی برمیخورن، اون موزل رو ارائه میدن به دانشگاه و دانشگاه درخواست کمک میکنن. این جلقه زنجیره اینجاش مشکل داره، چون اونا هنوز نتونستن اون ورود کلی رو بکنن. تکنولوژی ها به جز بخش ماشین‌آلات و تکنولوژی اصلی وارداتی است و این رو این رابطه بین این حوزه صنعت و این حوزه دانشگاه ها فعلا وجود نداره. تنها کاری که میشه کرد همین بحث شرکت های دانش بنیان، استارتاپ های معدنی که اولین همایشش هم هفته پیش برگزار شد.
بله.
و همایش خوبی هم بود و اینا هستن که میتونن خلأ داخلی بین این دو تا موضوع رو پر بکنن.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر باسلی. اگر اجازه بدید آقای دکتر باسلی، آقای وکیل درباره این فرمایش اخیرتون نکته‌ای رو داشتن، توضیحاتی رو بشنویم. آقای وکیل، شما این نقشه رو دیدید؟
این آخریش رو در حقیقت آخرین ورژنش رو ندیدیم، ولی اون چیزی که من یادم هست از سال 1380 تقریبا، شاید سال 78 تا 80 که وزارت صنعت با وزارت معادن، یعنی معادن فلزات و وزارت صنعت ادغام شدند، همون موقع بحث این تدوین نقشه راه توسعه معدنی ما مطرح بود. درسته آیه دکتر اسماعیلی اخیراً یک در حقیقت نسخه جدیدی رو ارائه کردند، ولی ببینید، ما اگر امروز هم یه استراتژی خوبی بیاد، فکر میکنم یک بخش عمده این سند باید صرف کاستی ها یا عدم استفاده از اون نسخ قبلی باشه. چطور؟ ما امروز در کشور اومدیم، در سطح کشور، همین نکته‌ای که آقای دکتر باستانی اشاره کردن، در منطقه خاف،
بله،
در منطقه خاف یک پتانسیل ارزشمند یا سنگ آهن هست. خب اومدن اونجا کارخانه کنسانتره، کارخانه فولاد، کارخانه حلقه‌های بعدی سنگ آهن رو ایجاد کردن توی منطقه‌ای که آب شرب وجود نداره، صنایع انرژی بر و به شدت نیاز به آب رو ایجاد کردن.
بله.
معضل ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه در مرکز کشور همونجا تکرار شده. یعنی آمدیم حالا رو نگاه سیاسی، رو تعاملات منطقه‌ای، که حتی خیلی از ایراداش هم برمیگرده به خود نماینده‌های عزیز مجلس که بعضی وقتا فشار میارند که آقا یک فولادی، یک پتروشیمی، یک کارخانه‌ای در حوزه انتخابی ما احداث بکنید. این صنایع شکل گرفته. امروز میبینیم به خاطر همین دوری از بنادر صادراتی، صنایع سیمان ما دارن نصف ظرفیت کار میکنن، چون صرف نمیکنه که سیمانشون رو برسونن به بندر و صادر بکنن. ولی اگر همین کارخانه سیمان رو ما به جای اینکه بیایم وسط کشور تو منطقه خشک احداث بکنیم، کنار دریای آزاد، کنار خلیج فارس ایجاد کرده بودیم، امروز ما یکی از صادرکننده‌های قدر سیمان بودیم، خیلی از وضعیت فعلی بهتر میبود. همین اشتباه رو داریم در فولاد تکرار میکنیم. حالا این صنایع فولاد ما اشاره فرمودید رسید به 20 میلیون تن ظرفیت، سیمان ما رسید به 100 میلیون تن ظرفیت. حالا امروز میخوایم بگیم حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ یعنی صنایع رو ایجاد کردیم، بزرگش کردیم، انقدری که اگر تمام ناوگان حمل و نقل کشور رو بذاریم فقط برای صنایع معدنی، بازم جواب نمیده. امروز حالا میخوایم بیایم بشینیم نقشه راه براش درست بکنیم. البته استراتژی هر زمانی که تدوین بشه و اجرایی بشه، من فکر میکنم باز این برمیگرده به حوزه عزیزان در مجلس که یک سندی رو، مثل کاری که اخیراً آقای فولادگر کردن در مورد خود رو، یه قانونی تصویب شد که قانون ارزشمندی بود که دولت رو ملزم میکنه که از تصدیگری در این صنعت بیاد بیرون. من فکر میکنم اگر این سندی که انشالله تدوین شده به زحمت یکی از نماینده های محترم مجلس هم هست، آقای دکتر اسماعیلی که البته رئیس سازمان نظام مهندسی معدن هم هستن،
بله،
ایشون، اگر این سند تبدیل به یک قانون بشه،
بله،
چون ببینید دولت های ما میان و میرن، هر مدیر دولتی که عوض میشه در هر استانی اصلا برنامه اون استان رو عوض میکنه،
بله،
خودش یه برنامه جدید با برنامهشون میان. این اتفاق دیگه در خیلی از کشورهای دنیا نمیفته. یک سندی رو میگذارن، دولت میشه مجری، دولت نمیشه سیاست گذار. در کشور ما یک کارشناس یه اداره کل عوض میشه، میبینید برنامه نصف مملکت تغییر میکنه و این معضلات میمونه سر دست آیندگان.
متشکرم. آقای دکتر باستانی به نکات خوبی اشاره کردن آقای وکیل، و اونی که اونچه اشاره کردید آیا در مسیر تبدیل شدن به قانون هست یا نه؟
ما تو قانون معدن رو داریم که یه جایی ایراد داره که اونو در حال اصلاح هست، مثل همین قانون سماندهی خودرو که اخیراً انجام شده، اشاره کرده بودن آقای وکیل، اون داریم اصلاحش میکنه. ولی قانون از دل یک استراتژی بلند مدت در میاد. ما برای اینکه مطمئن بشیم که اون استراتژی بلند مدت با حضور وزیر وکیل و آدم های مختلف تغییری نمیکنه، قوانین لازمه رو باید بنویسید. استراتژی
تدوین
شده، این هم در حال اصلاح هست،
ان شاء الله
به زودی انجام
خواهد شد. خیلی متشکرم ازتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سر به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو با موضوع بومی سازی صنایع معدنی و چالش های اون پی میگیریم. همراه ما باشید.